حسين حسين
ولم جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان عزیز شنونده، به ساعت 8:05 رسیدیم. فاطمه بی تقصیر عزیز آماده است تا میزبان شما باشه از برنامه فراسو با اجرای خانم حاجی زاده.
فراسو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. دوستان عزیزم سلام، به فراسو خوش آمدید. 22652876 و 3102 مسیرهای ارتباطی این برنامه است. امروز میخواییم درباره تغذیه در کبد چرب صحبت کنیم. جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی که پزشک هستن و دکتر تخصصی تغذیه دارن مهمان برنامه فراسوی رادیو سلامتن. خیلی ممنون هستم که با فراسو همراه شدید. ما از گروه تغذیه و سلامت این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. دوستان واقعیت اینه که کبد چرب غیر الکلی به عنوان یکی از مشکلات شایع در همه جوامع بشری و در کشور ما، اگر بخوایم عللش رو مرور بکنیم و همینطور پیشگیری و حتی درمانش رو، به چیزی نمیرسیم جز اصلاح سبک زندگی، و گام اول در اصلاح سبک زندگی اصلاح تغذیه هست. امروز با حضور جناب دکتر عبدالرضا نوروزی درباره تغذیه در کبد چرب صحبت میکنیم. آقای دکتر نوروزی عزیز سلام، خوش آمدیم.
به نام خدا، منم خدمت سرکارداری و شنوندگان از رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم روز خوب و خوشی رو شروع کرده باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم قبول زحمت کردیم، من در خدمتتون هستم. آیا آماری داریم که تو این لحظه بخوایم در مقدمه برنامه بهش اشاره بکنیم که چند درصد از جمعیت کشور ما کبد چرب دارن؟ حالا ترجیحاً بزرگسالان رو بفهمیم.
بله، خب کبد چرب یکی از بیماری‌های، همونطور که شما اشاره کردین، بیماری‌های وابسته به روش زندگی یا لایف استایل ما هستن. ما می‌بینیم که اصلا ما اسم بیماری کبد چرب شاید اصلا 20 سال 22 سال پیش فقط در جوامع خیلی تخصصی، مثلا بین متخصصین گوارش و پزشکان حالا خاصی واقعا بیشتر بودش، چون شیوعش بسیار کم بود. اما الان میبینید که ما تقریبا همه افراد جامعه ما اسم کبد چرب به گوششون خورده و زیاد میشنون، و طوری هستش که به هر حال در یکی از برنامه‌های اصلی رادیو امروز برنامه گذاشته شده و در این رابطه داره صحبت میشه. شیوع کبد چرب در بزرگسالان ایرانی حدود 26% از هر 100 نفر بزرگسال ما 26 نفر به درجاتی، حالا ممکنه خفیف باشه، متوسط باشه، شدید باشه، یا همون گرید 1 و 2 و 3 رو ما در نظر بگیریم، اینها به درجاتی از بیماری کبد چرب مبتلا هستن. و بیماری هم هستش که خب خیلی با تغییراتی که ما در روش زندگیمون، مثل افزایش وزن، مثل افزایش دریافت مواد چربی، چربی‌های اشتباه شده، سریع ایجاد میشه و خوشبختانه درمانش هم واقعا کاهش وزن و اصلاح روش زندگی هستش و با این هم سریعا خوب میشه. منتها خب چون یک بیماری مزمنه و بیماری هستش که چندین سال و به هر حال طول میکشه که فرد این رو مبتلا بشه و این رو داشته باشه، اگه ما درمانش هم نکنیم میتونه عوارض خطرناکی رو برای ما به وجود بیاره که مهمترین عارضش بیماری فیبروز کبد و سیروز کبد و بله، در نهایت از بین رفتن کبد هستش.
و یعنی بافت چربی در همونجا تجمع پیدا میکنه. بله، مکانیسمش رو بفرمایید که چه اتفاقی میفته.
ما اصلا خیلی مکانیسمی که ما در کبد چرب داریم تنها یک مکانیسم ساده است. شما افزایش وزنی که فرد پیدا میکنه به صورت چربیه، یعنی ما وزنی که زیاد میشه در حقیقت وزن بافت چربی ما زیادتر میشه. خب این بافت چربی هم به صورت عمده در قسمت شکم تجمع پیدا میکنه. بافت چربی که در شکم هست همه جای شکم رو فرا میگیره. این میخواد زیر پوست شکم باشه، همون چربی که شما دستتون میگیرید به عنوان یک لایه چربی دستتون میاد وقتی که پوست رو میکشید، یا ممکنه این چربی باشه که در داخل شکم دور عمو احشار رو گرفته باشه، دور کبد رو گرفته باشه. وقتی که ما کبد چرب میگیم خیلی ساده، این چربی دور کبد رو میپوشونه. یعنی کسی که مثلا یک کبد چرب گرید 2 داره یا نوع متوسطش رو داره، تقریبا یک چیزی نزدیک 2 تا 2.5 سانتی متر چربی دور کبد رو فرا گرفته. این چربی که دور کبد رو فرا گرفته باعث میشه که اکسیژن رسانی و خون رسانی و مخصوصا اکسیژن رسانی به سلول‌های کبد ما خوب صورت نگیره. سلول‌های کبد ما به اصطلاح ما میگیم در پزشکی هایپوکسیک میشن، یعنی دچار کمبود اکسیژن میشن. بله. این باعث میشه که یک سری از این سلول‌های کبدی از بین برن و بمیرن، و وقتی که سلول‌های کبدی از بین رفتن، محتویات این سلول‌ها وارد جریان خون میشه. این همون چیزی است که ما به عنوان آنزیم کبدی این رو اندازه‌گیری می‌کنیم. پس بنابراین وقتی من مریضی میاد پیش من، تست خون میدم و یک تست خیلی ساده‌ای هم از آنزیمای کبدی بهش میگم که آنزیمهای کبدی شما بالا رفته، این یعنی چی؟ یعنی که اون سلول‌های کبدی شما شروع به از بین رفتن و مردن کردن، محتویات این سلول‌ها وارد جریان خون شده و این نشانگر آسیب جدی هستش. و این وقتی که فرد میاد مثلا امروز مثلا فرض کنه آنزیم کبدیش حالا عدد 80، 6 ماه بعد میاد پیش من عددش شده 100-120، این نشونگر اینه که تعداد سلول های کبدی که دارن از بین میرن بیشتر هستش و باید حتما در این مرحله از لحاظ درمانی ما یک مداخله ای رو انجام بدیم. بله، و درمانش هم فقط روش های تغذیه‌ای و کاهش وزنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی بزرگوار. من یادم هست خب چون دبیرستان رشتمون تجربی بود، همیشه معلم ها وقتی میخواستن راجع به کبد صحبت کنم گفتم مثل کارخانه تصفیه خون میمونه. و من به نظرم میرسه که آقای دکتر وقتی مواد زائد، حالا چربی به هر حال از یک زمانی به بعد دیگه جز مواد زائد هست که باید تصفیه بشه، مثل باکتری ها و بقیه مواد، حالا اگر من اشتباه میکنم شما خواهش کنم تصحیح بفرمایید، اگر حجمش بیش از یعنی اون حجم مواد زائد و ورودی خیلی زیاد باشه، وقتی اون کارخونه که داره کار تصفیه رو انجام میده قاعدتا نمیتونه.
دقیقاً همینطوره.
حالا در واقع مواد زائد رو از در واقع بیرون بفرسته و این خودش میتونه اونجا تجمع پیدا کنه و مشکلات رو ایجاد بکنه.
و خب این باعث میشه که همون شما اشاره کردین، کبد کارخونه بدن ما هستش. ما تمام خونی که وارد بدن ما میشه، ما تمام غذایی رو که میخوریم و وارد خون میشه، این غذا دائم از کبد در حال عبور کردن هستش، مثل یک حالت صافی. سلول های کبد اینا رو میرن مواد مضر رو جمع میکنن، اینها رو دفع میکنن. و خب وقتی که ما موادی که با چربی های اشباع زیاد میخوریم، فشار خیلی زیادی به کبد وارد میشه، همش باید اینا رو به قول معروف دفع بکنه. و معمولا غذا هم طوری هستش که ما اینطوری بگیم ما ماهی یه بار غذا داریم میخوریم، ما تقریبا در روز 3-4 بار داریم غذا میخوریم، میان وعده رو میخوریم و شما میبینید که چه فشار زیادی رو به کبد وارد میکنه و باعث میشه که خود کبد هم نتونه کار خودش رو انجام بده و اصلا کبد از بین میره، دیگه نمیتونه کار بکنه، مثل موتور ماشین که میسوزه، اینم همینطوره و خب منجر به عوارض ناشی از اونم خواهد شد.
بله خیلی متشکرم. این نکته رو اشاره فرمودین که خوشبختانه اگر به هر حال بخوایم سبک زندگی رو تغییر بدیم و رژیم غذاییمون رو اصلاح بکنیم، خیلی هم سریع میتونیم در واقع شرایط کبد رو بهتر کنیم. اما اجازه بدین هشدارم بدیم که الان اینقدر کبد چپ شیوع پیدا کرده، اکثر افراد حالا برای سونوگرافی که میرن خب به درجاتی نشون میده که مبتلا به کبد چپ هستن، گاهی وقتا اینقدر غفلت میکنن، فکر میکنن خیلی فرصت دارن، یه دفعه کبد چپ گریدی یک میشه دو و سه و همینطور.
خدا نکرده. اصلا این روندی هستش، من میخوام روندش رو توضیح بدم، واقعا همینه. اول یک، اکثر افراد معمولا در طی تستای روتینی که معمولا تو ادارات و مراکز حالا شرکت ها انجام میدن، میرن که یه مدار آنزیم کبدیم زیاد شده، یک سونوگرافی میدن، یک کبد چرب گرید یک یا نوع خفیفش هستش. ما معمولا این مراحلش به این صورتی که اول فقط چربی دور کبد رو میگیره و در سونوگرافی هم همین رو نشون میده که میگن که کبد دورش چربی هستش، بعدن این چربی رو یواش یواش نفوذ میکنن داخل بافت خود کبد رو و در مراحل بعدی این بافت، این چربی رو باعث از بین رفتن یا مردن بافت کبد میشن که اصطلاحا ما بهش میگیم فیبروز شدن. فیبروز یعنی سفت شدن. بافت فیبروزه بافت سفتی هستش و در مراحل آخر که خب مراحلی هستش که دیگه به سمت پیوندینا خدای نکرده خواهد رسید، مراحلی هستش که کل کبد اصلا دچار آتروفی و دچار از بین رفتن میشه. اما واقعیت اینه که ما کبد چرب رو در هر مرحله‌ای واقعا میتونیم جلوش رو بگیریم و بهبود ببخشیم.
خیلی متشکرم، همچنان همراه ما باشید. برنامه فراسو رو میشنوید روزهای یک شنبه و سه شنبه با موضوعات تغذیه این برنامه تقدیمتون میشه. شنبه، دوشنبه و چهار شنبه از گروه بهداشت و تندرستی برنامه که فراسو رو تقدیمتون میکنیم. اما دوستان علاقه من میتونن روزهای پنج شنبه فراسو رو با موضوع طب ایرانی بشنون. من دوباره تکرار کنم، شنبه تا چهار شنبه فراسو رو با موضوعات مختلف میشنوید. پنج شنبه ها در این ساعت طب ایرانی تقدیمتون میشه. و اما امروز درباره تغذیه در کبد چرب صحبت میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم. مسیرهای ارتباطی برنامه ما شماره تلفن 22-65-28-76 هست و همینطور 30102. آقای دکتر نوروزی بزرگوار، من در خدمتون هستم. یه اشاره‌ای داشتین به این که درمان کبد چرب باز هم همون اصلاح سبک زندگی هست، اما خب ما واقعا تبلیغات زیادی حالا میشنویم، میبینیم در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی، انواع از داروها، چه میدونم نوشیدنی‌ها، دمنوش‌ها، مکمل‌ها، اینها توصیه میشه برای درمان کبد چرب. اگه امکان داره بازم این بخش رو برامون بیشتر توضیح بدین. آیا واقعا، البته من دیدم بعضی از موارد واقعا تایید شده است، آیا اینو به درمان کمک میکنه یا مانع از پیشرفت میشه؟ و فکر میکنم اینجا جا داره راجع به موضوع هم صحبت کنیم که غذایی هست مهمی که واقعا واسه کبد چرب بشه.
ببینیم، تقریبا حالا من از قسمت آخر شروع بکنم. ما واقعا یک غذای خاصی رو نداریم که بگیم باعث ایجاد کبد چرب میشه. حالا من البته بحث مربوط به روغن‌های اشباع شده و غذاهای پرچرب رو میذارم کنار، اما یک ماده غذایی ما بگیم که این باعث ایجاد کبد چرب میشه نداریم. گاهی اوقات مثلا من میشم و میگن که کسایی که آب یخ میخورن، آشامیدنی‌های سرد میخورن، بله، این باعث ایجاد کبد چرب میشه. نه، هیچ کدوم از اینا درست نیست. شاید تنها ماده غذایی، حالا ماده غذایی تنها ماده‌ای که انسان مصرف میکنه و باعث ایجاد مشکلات کبد میشه واقعا الکله. ما الکل رو بذاریم کنار، هیچ ماده غذایی نیستش که باعث ایجاد کبد چرب بشود. اما یک سری از مکمل ها هستن که میتونه اثرات خوبی در جلوگیری از پیشرفت کبد چرب داشته باشه. مثلا یکی از این مواردی که ما خیلی زیاد هم استفاده می‌کنیم و در کشور ما هم یکی از گیاهان بومی هستش، گل خار مریمه که خب خیلی زیاد هم استفاده میشه. داروهای مختلفی رو به عنوان داروهایی که بر روی کبد اثر میذاره حالا توی کشور ما هستش، اما واقعش اینه که این داروها حتی اکثر و در بهترین حالت اثری که داشته باشن نذارن بدتر بشه کبد چرب، نذارن پیشرفت بکنه، مثلا جلوی پیشرفت از گرید یا لول 2 رو به 3 بگیرن، اما برای درمان مؤثر نیستن و باید برای درمان حتما برنامه کاهش وزن و اصلاح سبک زندگی رو داشته باشیم. خب ما اتفاقا همیشه این سوال است، چقدر کاهش وزن داشته باشیم، چقدر مریض باید وزنش رو کم کنه؟ این دیگه بستگی داره به شدت کبد چرب. آیا کبد چرب فقط یک کبد چرب ساده است؟ آیا این کبد چرب دو فیبروز هم داره یا بافت کبد از بین رفته، آنزیم های کبدی افزایش پیدا کرده یا افزایش پیدا نکرده؟ که باید این به هر حال زیر نظر یک متخصص تغذیه یا گوارش باید حتما تصمیم گرفته بشه که چی جور بشه. اما معمولا ما توصیه که میکنیم افرادی که با کبد چرب میان، همون موقع که سلام رو میگن توی مطب، 5% بعد وزنشون کم بشه. یعنی یک فردی هستش که مثلا یک آقای، یک خانومی هستش که وزن نرمالش بعد یک چیزی حدود 60 کیلو باشه، الان هم اومده پیش من با یک وزن حدود 70 کیلو، 10 کیلو اضافه وزن داره این خانم، اما برای کبد چربش باید حداقل 3.5 کیلو وزنش کم بشه. پس بنابراین این عدد 5% یک عدد حداقلی هستش که تحقیقات نشون داده که میتونه در کاهش شدت کبد چرب و بهبود کبد چرب بهتر بشه. البته گاهی اوقات ما ممکنه کاهش وزن بیشتری هم نیاز داشته باشه، اما این 5% معمولا برای شروع یک هدف یا یک تارگت بسیار مناسبی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. احیانا مراجعه بعدی و سلام بعدی این عددا فکر کنم تصاعدی بره بالا.
تصاعدی بله دیگه برای
5%
اما معمولا تجربه‌ای که خود من دارم، خود ما داریم در کلینیکا و به هر حال شواهد علمی ایشون دیگه واقعا این 5% میتونم بگم که معجزه میکنه. یعنی خود منم تجربه، مثلا مریض میاد پیش من با کبد چرب گرید 2، آنزیمای کبدی بالا رفته، بسیار هم نگرانه، به هر حال مثلا یک آقای میان سال 40 سال است، شما میبینید 5% 5 کیلو 4 کیلو ازش کم میشه، چقدر یه آزمایش میدیم میبینیم که چقدر آنزیمای کبدی یا سونوگرافی میکنیم میبینیم که شدت کبد چرب بهبود پیدا کرده.
بله آقای دکتر نوروزی، به این معنی که افرادی که اضافه وزن ندارن، حالا اندام متناسبی هم دارن، اونها مبتلا به کبد چرب نمیشن؟ چون الان خیلی تاکیدمون رو افزایش وزن که اضافه وزن دارن. بله
ما این افراد رو من به دو دسته تقسیم میکنم. یک دسته افراد هستن که میان پیش ما، ما وزنشون اندازه میگیریم، بی ام آیشون اندازه میگیریم در محدوده طبیعیه، اما یک تاریخچه‌ای که از خود فرد میگیریم که افزایش وزنشون چطور بوده، میگن وزن من از این کمتر بوده. یعنی اونها الان درسته که بی ام آیشون در محدوده طبیعی، اما در همین بی ام آی در محدوده طبیعی یک افزایش وزنی رو داشتن. مثلا قبلا یک خانمی بوده که وزنش 55 کیلو بوده، الان خانم اومده وزن 60 کیلوه. درسته که 60 کیلو هم هنوز در محدوده وزن طبیعی اون نمایه توده بدنی یا بی ام آیش طبیعیه، اما این باعث شده که درصد چربی بدنش زیاد بشه. یعنی درصد چربی بدن خانم مثلا از 25% 26% دیگه داشته، الان شده 35%، و خود این میتونه درجاتی از کبد چرب رو ایجاد کنه و بعد حتما وزنشون کم بشه. ما شاید بگم یک چیز حدود کمتر از 1% افرادی که دچار کبد چرب هستن، از هر 100 نفر واقعا 1 نفر، اینا افرادی هستن که یک اختلال دیگه‌ای هم وجود داره. حالا این موارد ممکنه از بیماری مثل هپاتیت باشه، هپاتیت های ویروسی باشه، تا مسائل دیگه که واقعا تعدادش خیلی کم هست این افراد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. ما هم تلفن داریم هم پیامک، اگه اجازه بدین تلفن بشنویم. البته بعد از تلفن دوستان و چند تا سوالی که پاسخ میدیم، یه تمرکزمون چون بر پیشگیری هست، از تغذیه بر پیشگیری از کبد چرب بفرمایید و بعد هم انشاءالله در ادامه راجع به تغذیه در اونهایی که حالا کبد چرب دارن و میخوان بدونن که الان چطور باید سبک زندگی خودشون رو اصلاح بکنن. 2265-2876
67 سالمه که بیدار میشم، دهنم یه مقدار خشکه. من میدونم که باید این دور شکمم باید 89 باشه 94. میدونم که باید راه زیاد برم، آب زیاد بخورم. دیگه باید چیکار بکنم که این دور شکمم از 94 93 برسه به 89؟ مرسی.
حالا افرادی که خیلی لاغر هستند ولی کبد چرب هم دارند و حتی چربی دور شکم هم ندارند، اما آزمایش نشون میده که دارای کبد چرب هستند، اینها باید چه تغذیه‌ای داشته باشند که در واقع کبد چرب نداشته باشند؟ چون الان طبق فرمایشات آقای دکتر، معمولا یکی از علائمش همون چاقی افراده که دچار کبد چرب میشن. لطفا در این رابطه توضیح بفرمایید. با تشکر.
پسرم 38 سالشونه، البته بعدش هم خب قدش بلنده، قد وزنش هم رفت بالا، مثلا نزدیک 95 اینجوریه، ولی پشتش الان یک سال پیش یه لکهایی زد. من نمیدونم، من فکر میکنم این کبدش میفکر چرب بشه، شکمش هم بزرگ شد. منتها رفتیم دکتر، آزمایش هم دادیم، تو آزمایش چیزی نشون نده کبد چرب بشه، ولی پشتش همه لکه، تو سینه‌ش هم لک چند تا بود، ولی پشتش لک، پمادی که داده بود سه تا، ما الان 6 تا پماد هم گرفتیم خوب نشده. بخواستم از آقای دکتر بودم این کبدشونه.
خیلی خیلی ممنونم که همراه ما هستید آقای دکتر نوروزی. خانم 67 ساله که حالا از خشکی دهان شکایت دارن و همین که میگن دور شکمشون بزرگ هست.
خب اینجا دو تا نکته رو من بگم. اول اینکه خشکی دهان صبح از خواب بیدار میشیم یک واکنش طبیعی بدن هستش، یک فنومنان طبیعی هستش و این به این معنی نیستش که فرد کبد چرب داره یا مشکلات کبدی داره. بنابراین از این اصلا افراد نباید نگران بشن. به هر حال ایشون به نظر میرسه که مبتلا به یک درجاتی از سندروم متابولیک هستن. حدود 5 سانتی متر دور کمر که اضافه دارن نشانگر اینه که حدود میشه گفتش که بین 3 تا 6 کیلو و اضافه وزن دارن و رژیم خاصی هم نمیخواد. شاید ایشون با روزی 45 دقیقه قدم زدن بتونه این مشکلشون رو حل بکنن و جای نگرانی واقعا از لازم کبد چرب نداره. بله. خانمی که در رابطه با
خوشحالی که خیلی لاغره.
بله. من اینم اشاره کردم و شاید 1% مواردی که افراد کبد چرب دارن ارتباطی به وزنشون نداره و اینها مشکلات دیگه ای دارن. ممکنه مثلا مشکلات مثل هپاتیت های ویروسی و مسائل دیگه باشن که بعد حتما ایشون زیر نظر متخصص گوارش این برنامهشون رو پیگیری کنن. کبد چرب انواع مختلف داره.
میتونه کم تحرکی هم علتش باشه.
کم تحرکی هم میتونه علتش باشه. اما خب ایشون کم تحرکی معمولا همزمان همراه با افزایش وزن، تجمع چربی شکمی و مسائل دیگه است. شما باید حتما به یک متخصص گوارش مراجعه بکنن.
بله بسیار خوب.
و مورد بعدی هم که مورد آخرمون هم در رابطه با لکه‌های پوستی در آقای با اضافه وزن و آقای 38 ساله است. دوباره این رو من اشاره بکنم، ما لکه‌های پوستی، زایعات پوستی در کبد چرب بسیار بسیار نادر دیده میشه. زمانی این زایعات پوستی دیده میشه که کبد فرد به مرحله به اصطلاح سیروز یا به مرحله رسیده باشه که دیگه در حال از کار افتادن هستش. خیلی از افراد مثلا یه دونه لکه پیدا میکنن، چند تا جوش میزنه بدنشون، نگران میشن واقعا این به خاطر کبد چرب کبد من مشکل داره. نه واقعا اینطور نیستش و من برای ایشون هم خیلی بعید میدونم این لکه‌های پوستی ناشی از کبد چرب باشه. ممکنه ایشون کبد چرب داشته باشه، نمیگم کبد چرب نداره، اما این کبد چرب ایشون باعث ایجاد لکه‌های پوستی نیستش و به هر حال باید دلیلش رو با مراجعه به یک متخصص پوست پیگیری بکنن که دلیلش چی هستش.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بدین بریم سراغ پیامک‌ها. 913-775 گفتن که من مشغول کم کردن وزنم هستم و بیشتر اوقات سالاد رو با سرکه سیب می‌خورم و پرسیدن از ما که آیا این سرکه سیب برای کبد چرب مفید هست یا نه؟
خب سرکه سیب ما میشه گفتش که ما به عنوان مواد مغذی یا مواد غذایی فانکشنال یا فراسودمند در نظر میگیریم. بعد هرچی رو بالاخره بر اساس وزن خودش ما اهمیت بهش بدیم. حالا این که ما فکر بکنیم سرکه سیب باعث درمان کبد چرب، باعث برنامه‌ی درمان چاقی میشه، نه چنین چیزی نیست. اما به عنوان یک ماده غذایی که ما در طی رژیم غذاییمون داشته باشیم و جایگزین مثلا سس‌های پرچر و اینجور چیزا داشته باشیم، گزینه بسیار خوبیه و ایشون حتما این برنامه کاهش وزنش رو با همین برنامه‌هایی که جایگزینی غذاهای سالم هست ادامه بده.
متشکرم. 918-618 گفتن که میگن چای سبز برای کبد چرب خوبه. پرسیدن که آیا درسته که در روز چند لیوان مصرف کنن؟
بله.
چند لیوان در روز مصرف بشه؟
چای سبز حاوی موادی به نام فیتو استروژن ها، پولیفنول ها و مواد بسیار مفید دیگه هستش که برای سلامت بدن ما بسیار خوبه و قطعا برای افرادی که کبد چرب دارن هم به عنوان یک ماده خوب برای جزی از رژیم غذایی سالم رو در نظر میگیریم. اما اینکه انتظار داشته باشن که با خوردن چای سبز کبد چرب خوب بشه، نه چنین چیزی درست نیست. اما به عنوان یکی از مسائل و موارد رژیم غذایی سالم بسیار خوبه. ببین چای سبز و چای سیاه در حقیقت یک گیاه هستن. فراوری اینا هستش که تفاوت میکنه، فراوری که انسان روش انجام میده منجر به میشه که این گیاه برگ چایی تبدیل به چای سبز بشه یا چای سیاه بشه. و خب چای سبز یک مقدار خواص تغذیه‌ایش بهتر از چای سیاه هستش. دیگه مصرفش بستگی داره که فرد چقدر میتونه کافئین رو تحمل بکنه. گاهی اوقات بعضی از افراد مثلا دیگه ساعت 5 به بعد، 5 بعد از ظهر به بعد چای سبز میخورن، به خاطر کافئینش ممکنه مشکلات بدخوابی و کمخوابی پیدا بکنن. اما اینکه چه تعداد بخورن، معمولا در حد مصرف یکی دو تا لیوان 150 سی سی توصیه میشه.
متشکرم. آقای 43 ساله آقای دکتر، قدشون رو گفتن 170 داره، وزنشون 100 هست، گفتن که سال گذشته سونو شدن و کبد